من گدا زیر دین آقا صدا زدم یا حسین آقا من گدا زیر دین آقا یا حسین آقا صدا زدم تا دلم دریا شه یه کاری کن کربلا امضا شه
اما الان رسیدیم به گفتگوی ویژه امروزمون، گفتگو درباره هفته دفاع مقدس.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، بشکست سبوها ما خون است به دل فریاد و فقان داره دردی کشم ایخانه، هر سو نظر اندازی در یاد کسی افتی، آنها که سفر کردن اینجا سوی جان
در آخرین برنامه ما تو این هفته تصمیم داریم به صورت اختصاصی و ویژه به مناسبت هفته دفاع مقدس یادی کنیم از تمامی پهلوانان واقعی اون دوران، شهدای بزرگ کشورمون. به همین مناسبت صحبت میکنم با جناب آقای دکتر نادر نصیری، مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و ادب و ارادت دارم از شما و همه مخاطبین خوب مردم فهیم و ولایت مدار و استان در خدمت شما هستم. اجازه بدید که از تسلیت ایام رو داشته باشم و هفته دفاع مقدس رو هم گرامی بدارم، یاد و خاطره همه شهدا که سرمایه گذاران ممتاز نظام اسلامی هستن هم گرامی بدارم.
سپاسگزارم، ممنونم از این یادآوریتون و گرامی داشتتون. آقای دکتر نصیری در خدمت شما هستیم. امروز میخواییم به صورت ویژه بپردازیم به مسئله و موضوع شهدا. از نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران این موضوع رو تبیین بفرمایید، برنامه هامون و اینکه اصلا چه کردیم برای خانواده ها و یادگاران شهدای دفاع مقدس.
ببینید قبل از این که من طرح مطلب داشته باشم، سوال شما رو پاسخ بدم، به عنوان نازل ترین حلقه خدمتگزاری در نظام در واقع اداری و مدیریتی، هم از منظر شخصی و هم از منظر شخصیت حقوقی باید عرض بکنم با همه تلاشایی که دولت مردان داشتن برای کاهش مشکلات و بهبود وضعیت ایثارگران، صادقانه میگویم همه اراده بر خدمت شایسته برای ایثارگران دارن، اما در مقابل خدمات ارزشمند اونها قطعا هنوز جای کار داریم. و اما این مناسبت و این هفته رو که در واقع باید یادی بکنیم از شهدا و اصلا یاد شهدای ما به تعبیر مقام معظم رهبری یادبود ارزش‌های انسانی اسلامی است، ما هم در کنار سازمان ها و نهادهای در واقع فرهنگی از جمله سپاه، مردم هم برنامه های متعدد و متنوع فرهنگی رو داریم. بخشی از در واقع برنامه هامون بخشی و بخشی هم فرابخشی. ما به عنوان مسئول کمیته ایثارگران ستاد و بزرگداشت هفته گرانقدر دفاع مقدس در کنار دستگاه های همکار ما برنامه های متعدد از جمله یادوارهای شهدا رو در دستور کارمون داریم، تجهیز از ایثارگران رو داریم، با همکاری و مساعدت شهرداری ها نامگذاری و تعویض تابلوی کوچه و خیابان ها رو داریم و باز مسابقات متعدد فرهنگی ورزشی قرآنی رو در دستور کار داریم، با مشارکت آموزش پرورش هم برگزاری مراسم زنگ ایثار رو در مدارس در واقع شاهد داشتیم و زنگ دانش آموز رو با حضور شهردار محترم وزیر آموزش پرورش در گلزار شهدای بهشت زهرا رو داشتیم و یک بحثی که تعطیل ناپذیره برای تجلیل از خانواده های ایثارگران، دیدار از ایثارگران رو نه تنها ما بلکه کاتبه مسئولین در دستگاه های دولتی هم همکار ما بودند و کمک کردند. یکی از مهمترین برنامه ها که به شکل کشوری و سراسری هست بحث گلباران و اطرفشانی مزار شهدا در سراسر کشور همزمان هست، در 19,000 گلزار شهدا با حضور مسئولین و خانواده‌های شهدا و ایثارگران بحث گلباران و اطرفشانی رو داریم که ما در شهر تهران در گلزار شهدای بهشت زهرا با مشارکت عزیزان این بحث مهم رو داریم. به عبارتی میخوایم که به بهانه این ایام تجدید میثاق با آرمان امام و شهدا رو داشته باشیم و به عبارتی به خودمون تلنگر بزنیم، به جامعه بگوییم که همه و همه به این معنا و معرفت رسیدیم که تا قیام قیامت مدیون خون شهدا هستیم، اونچنان که امام رحمت الله علیه معمار کبیر انقلاب اسلامی فرمودن هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران. باز میخوان که به بهانه این ایام با حضور در مزار متبرک شهدا به عبارتی تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت داشته باشیم، به خودمون تلنگر بزنیم و به جامعه مخاطب و خصوصا به جوانان عزیز بگوییم که اونچنان که مقام معظم رهبری فرمودن یاد شهیدان ما یادبود ارزش‌های انسانی اسلامی، در یک ترجمان عمومی معناش اینی که شهدا دنبال ارزش‌های انسانی اسلامی بودن و ما کمترین وظیفه ما این است که این ارزش‌ها رو ترویج بدیم، تأمین بدیم و در واقع به شکلی هم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان که سرمایه گذاران ممتاز نظام ما هستن به بهانه‌های مختلف هم تجلیل و تکریم داشته باشیم.
به امید خدا انشالله. با پایان هفته دفاع مقدس امیدواریم که این برنامه هایی که شما فرمودید انشالله این تجلیل ها این مراسم ها فقط محدود نباشه و بتونیم ترویج کنیم این موضوع رو در جامعه که همه ما مدیون هستیم، زیر دین هستیم، همه ما و همه روزهای سال 365 روز سال باید به این موضوع بپردازیم و حتما باید در واقع بر سر بگذاریم این موضوع رو، این یاد رو و این خاطره ها رو.
دقیقاً
نایاشیم. سپاس گزارم. متشکرم. پیروز معید باشید آقای دکتر. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنم. و در انتها بیایم پیمان ببندیم. به یاد شهدا و به نام شهدایی که جان خودشون رو فدای حفظ آبادانی و سربلندی این مرز و بوم کردن. که تا جان در بدن داریم برای حفظ این مرز و بوم تلاش می‌کنیم.
تا سر به بدن باشد، این جام کفن باشد، فریاد آوازرها ره بسته به بیگانه، ای وای پیارانه، گلهای بهارانه، رفتن از این خانه، رفتن غریبانه.
یارم چه غریبانه رفتن از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخته پروانه، هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه.
رسیدیم به بخش بعدی گفتگوی امروز که گفتگو درباره خودرو هست و میهمانان ارجمند جناب آقای مهندس مهدی دادفر، دبیر محترم انجمن وارد کنندگان خودرو، همینطور جناب آقای مهندس ولی ملکی، ریاست محترم کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همینطور عضو شورای رقابت. آقای مهندس ملکی سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما و شنوندگان محترم و آقای دادفر.
سپاسگزارم. آقای مهندس دادفر سلام، صبح حضرت علی بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، مهمان بزرگوارتون و شنوندگان
عزیز. سپاسگزارم. با اجازه آقای ملکی با شما آقای دادفر شروع می‌کنیم. اولین سوال رو از شما می‌پرسم جناب دادفر عزیز، و خب بدیهی‌ترین سوال که توی این چند روزی که این خبرها حالا توی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها میچرخه پیش میاد این هست که از سال 96 واردات خودروی لوکس ممنوع شد. جوری این ممنوعیت سفت و سخت بود که خیلی از شرکت‌های خودروسازی وارد کننده خودرو نتونستن به تعهداتشون عمل کنن، دچار مشکل شدن. ما با شما زیاد در رادیو گفتگو تو این زمینه صحبت کردیم، از نظرات شما هم استفاده کردیم و تقریبا فکر کنم برآیند فرمایشات حضرت عالی تقریبا این بود که وقتی جلوی و دستشون رو ببندیم اون وقت چطور باید اینها به تعهداتشون عمل کنن. اما می‌بینیم که هنوز توی بعضی از حالا گالری‌های تهران، بعضی از خودروفروشی‌های تهران خودروهای لوکس مدل 2018 و 19 حتی پیدا میشه. چجوری اتفاق افتاده آقای دادفر عزیز؟
من عرض میکنم خدمتتون، ببینید خودرو یک کالای قاچاق ناپذیره 100%، و اگر هم احیاناً خودروهای مدل بالا مثلا 2018 یا بعضن من حالا نمیدونم 2019 دیده میشه، ببینید ما یک جا فقط احتمال داره که این خودروها امکان ورود پیدا کرده باشن.
بله.
مجوزی توسط هیئت دولت در قبل صادر می شده، سالهای گذشته همین اتفاق افتاده که تعدادش من فکر نمی کنم حتی به 100 دستگاه خودرو برسه. برای قهرمانان ملی که رتبه های جهانی کسب کردن، هم از ورزشکاران یا المپیادی ها، گاهن مجوز خاصی داد صادر شده و اون امتیاز رو اینها می تونستن ازش استفاده بکنن. یعنی این فقط میتونه این باشه، غیر از این اگر خودرویی حالا مدل بالا دیده شده میتونه از این حالت باشه، یا مجوزهایی که به برادران بزرگوار جانبازمون که حالا شنیده باشید مجوزهای جانبازی میگن بهش، میتونستن یک بار فقط، اون هم در رابطه استانداردها نه و مقررات، برن خودروهایی رو بیان که معافیت خیلی جزئی داشتن، و اگر نه چیز دیگه ای نیست. حالا هر جا شما دیدید در هر گالری یا هر فروشگاهی کار سختی نیست، میشه مراجعه کرد، اسناد و مدارکش موجوده. اما 100% اینها نه اگر هم وارد شده قاچاق، نه با استفاده از رانته، چون قطعا و یقینا ما 2 سال درب گمرکات 70 قفل است، نه 7 قفل.
و مسئله واردات خودروی دست دوم چطور ممکنه در ذیل اون موضوع باشه؟
اصلا چنین چیزی که الان وجود نداره.
نه اینم بسته است،
دست دوم هم نداشت.
نداریم. بسیار عالی. آقای مهندس ملکی در خدمت شما هستی، نظر حضرت عالی هم بشنویم.
بله ببینید آقای دادفر به جا گفتن امکان واردات وجود نداره، حتی من اینو اضافه میکنم که امکان قاچاق هم که اشاره کردن قاچاق ناپذیره، این هم وجود نداره، برای اینکه این کالایی نیست که مثل مواد خوراکی یکی بیاره برای بازار مصرف توزیع بکنه، کسی هم متوجه نشه و بعد کار تموم شده باشه.
البته یه اطلاق یه لیبلی زدن پارسال وزارت صمت که چند هزار خودرو رو گفتن این قاچاق بوده که باید امها بشه.
قاچاق وارد ممکن بشه به گمرکات بیاد یا یه مواد دیگه، من منظورم نیست که
وارد سطح شهر
میشه، وارد نمایشگاه میشود، باید این کارت سبز گمرکی داشته باشد، سند داشته باشد، این میخواد تجاری سازی بشود. پلیس راهنمای رانندگی مگه اجازه میدهد این انسانی کسی بدون داشتن این مدارک، یعنی این مجوزهایی که مد نظر هست، شماره گذاری بکنند؟ این امکان پذیر نیست، یعنی به شبکه وارد بشه. منظور من اینه، حالا اینکه 100 تا همینطور که اشاره کردن 100 تا دونه بیشتر و کمتر موردی اومده و اونها نتیجه این است که بعضی‌ها دیده میشه، اینا نمیشه شمولیت داد که بله خود رو وارد شده است. نه، خود رو دیگه وارداتش ممنوع هست، امکان پذیر هم نیست. و بله یه مواردی بوده که اومده بود در پشت گمرک مونده بود، حالا اون را با تدابیری اجازه دادن ندادن قرار بود بدهن. اونا هم از قبل اومده بود، از سال 96 بوده که 2019، اما الان ببینیم خودروی خیلی اتفاقی و نادر باید باشه که آقای دادفر اشاره کردن موردی مجوز بدن که من خیلی همونم بعید میدونم الان با این اوضاع احوال هست، هم چیزی متصور نیست. فقط خواستم
بسیار عالی. آقای مهندس دادفر، معمولا توی حوزه خودرو وقتی که حالا خبری منتشر میشه یا دست به دست میچرخه، منبع موثقی باید براش جستجو کرد برای اینکه حالا به قول قدیمی ها صحت و سقمشو به دست بیاریم یا اینکه تایید کنیم یا تکذیب کنیم. این منبع موثق هم طبعا حضرت عالی هستید که به امور آگاه هستید، معمولا هم در این زمینه حتی نظرات کارشناسی شما قابل استفاده هست. برای ما بفرمایید ایسنا گزارشی رو منتشر کرده.
بله.
که گالری گردی کردن در خیابونای حالا مطرحی که بله. محل نمایشگاه‌های خود رو هستن و صحبت میدانی که باشون کردن گفتن که ما قانونی هست که خودروی بالای 40000 دلار ممنوعه، زیر 40000 دلار آزاده، ما ثبت سفارش، ما سفارش میگیریم از مشتری ولو لوکس، و حالا به واسطه همون دست دوم بودن یا فاکتور قیمت زیر 40000 دلار از طریق گمرک به صورت رسمی وارد میکنیم، پلاک هم میکنیم. این موضوع درست هست، شدنی هست یا خیر؟
ببینید من عذر میخوام به این صراحت باید بیان بکنم، کلاهبرداری که شاخ و دم نداره که. مردم ما متاسفانه به یه سری از صحبت‌های حالا یا فروشندگان یا وارد کنندگان یا تولید کنندگان خیلی راحت اطمینان میکنن بدون پیگیری و تحقیق. مثلا تو این چیزی که شما میفرمایید حالا گفتن، خب این کلاهبرداری محضه، یعنی حتی اگه این اتفاق هم بیفته پول رو میگیرن بعد بعد 5 سال بودن دنبالش، مثل فروش‌های خودرو، مثل وعده هایی که داده شد واسه تحویل یه سری از خودرو، حالا چه وارد کننده چه تولید کننده. یعنی اگر یک ذره فقط 10 دقیقه مردم وقت بذارن پیش از انجام هر گونه خرید در مورد خودرو تحقیق کنن، ببینن مجوز داره، مجوز پیش فروش داشته، اصلا ثبت سفارش انجام میشه. امروز که من خدمت شما دارم عرض میکنم، چون آقای ملکی هم فرمودن اصلا و ابدا هیچ گونه خودرویی به کشور امکان واردات نداره، این اتفاق جدیدی نیست، دو سال هیچ خودروی وارد کشور نمیشه. خودروهایی که در گمرکات بوده 14000 خودرو، 6700 داشت تا برج 4 همین امسال از گمرکات وارد شده. اگر هم یه تعدادی خودروهای نو در سطح کشور میبینی، نتیجه اجازه ورود اون خودروهای دپو شده است، اونها 2 سال تو گمرک مونده بوده، یه تعدادی هم خود باقی مونده. حالا این مباحث قاچاق نمیدونم تخلفات یا اینها، این یه جفایی بود که شد در حق وارد کنندگان، اموالشون رو گرفتن، اونم متعلق به مردم بود و نگه داشتن در گمرک بخشم هنوز مونده و نگه داشتن. اما این که مردم اگر هوشیار نباشن، همین حالا من خودم تو روزنامه می‌بینم آگهی پیش فروش خودرو وارداتی، اصلا کدوم واردات که پیش فروش یا حواله فروشی و نمی‌دونم که آقای حواله رو بخرید دور دو روز دیگه باز میشه، کدوم باز میشه؟ چنین چیزی اصلا و ابدا. عرض میکنم آقای ملکی که دیگه نماینده مردم در مجلس هستن و قانونگذار، اصلا چنین اتفاقی نه افتاده نه خواهد افتاد به نظر من هیچ عنوان. یعنی اگر موضوع خودرو خارجی کسی میخواد بخره و یا حتی داخلی، خودرو باید به رویت برسه، مدارک، گواهی نامه گمرکی، بنچاقش و همچنین مستندات قبض انبارش و همچنین کنترل میکنن در سایت پلیس راهور راجه یا مرکز شماره گذاری که اصلا خودرو قابل شماره گذاری هست یا نه، بعدا معامله رو انجام بدن. در غیر این صورت یقینا کلاه خواهد رفت سرش.
متشکرم از شما. آقای مهندس ملکی، جنبندی بفرمایید در یک دقیقه.
ببینید اشاره به جای بود که متاسفانه مردم همه میکنن به این بیانیه ها، به این اظهارات و نیاگهی های میزنن علارغم اتفاقاتی که یک سال گذشته افتاد. شرکت هایی که یه روزه به اصطلاح اعلام موجودیت کردن، آگهی زدن ما فلان خودرو را وارد میکنیم، و تحویل میدهیم. ثبت نام کردن، پول و پیش گرفتن، مرحله بعدم گرفتن. علارغم این همه هشدارهایی که داده شده با واردات ممنوعه. ممنون چیه؟ من خود رو یه چیزش که بشه تو جیب آورد، این میشه لای چمدون گذاشت آورد، ممنوع وارداتش، مخصوصا در شماره گذاری امکان پذیر نیست. باید همه اسناد مثبته که اشاره هم کردن اونا باید باشه. بله خوب، مردم به خاطر طمع زیاد و اینکه صاحب یا خود رو بشوند باور میکنن، اندش اندوخته که دارن میرن در حساب اینا میریزن، نام کلاهبرداری میکنن، یه دفعه میگه میلیاردها بالا کشیدن، در همون مغازه رو هم بستن، همون نمایشگاهی که دایر کردن بستن، کاری نداره که. بنابراین شما هم خواهش میکنم از این به اصطلاح برنامه ها به اطلاع مردم برسانید که بابا اعتماد نکنید، هیچ وارداتی صورت نمیگیرد، یعنی نه ارزش داریم، نه 40,000 دلاری، نه کمتر نه بیشتر امکان پذیر.
متشکرم، سپاسگزارم. البته همیشه هم نمیشه گفت که این طمع مردم هست، خیلی وقتا ما راجع به همین ممنوعیت
واردات، بله کلا بردار از
نه همون قانون
اعتقاداتی که میدهن طمع ایجاد میکنه.
حالا تنها همش هم این نیست، یه عده‌ای بودن که اگه خاطرتون باشه وقتی سال 96 یک دفعه اعلام کردن ممنوع شد، خیلی از کسایی که از قبل پیش خرید کرده بودن یا ثبت نام کرده بودن دچار مشکل شدن، خیلی از شرکت‌ها نتونستن طرح داشته باشن.
ما ببینید یک سال اخیر رو من دارم صحبت،
بله این موضوع جدید کاملا درسته، بله
یک سال اخیر
کاملا درست هست. سپاسگزارم آقای مهندس ملکی، ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. بی‌نهایت سپاسگزار، باز از عالی خدافظی می‌کنیم. آقای مهندس فرد مثل همیشه سپاسگزاریم، همیشه با ما همراه هستید، از نظرات شما استفاده میکنیم. آرزو موفقیت دارید، پیروز باشید.
ممنونم از شما، خدا نگهدارت.
اینجا رادیو گفتگو، باز هم عرض تسلیه است به مناسبت امروز.
تا کی ببینم ات فقط تو خواب و رویا، صدام کن آقا، گناهامو نبین که رو سیاهم مولا، صدام کن آقا، چی میشه دست خستمو بگیره سقا، میمیرم بی تو این شلوغی ها رها مکن دستامو، میمیرم بی میمیرم بی تو، با عشق تا برو بده دل رسوامو، میمیرم بی تو، تو رویای منی ازم نگین رویامو، میمیرم بی تو، تو این شلوغی ها رها مکن دستامو، میمیرم بی تو، تو این شلوغی ها رها مکن دستامو، میمیرم بی تو، با عشق تا برو بده دل رسوامو، میمیرم بی تو، تو رویای منی ازم نگین رویامو. اگه منو
اما گفتگوی ویژه‌ای تقدیم حضورتون میکنیم به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید و میهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر محمد جعفری، مدیریت محترم کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر جعفری سلام، صبح ازت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز و ارزشمند، در خدمتتون هستم.
متشکرم، تبریک عرض می‌کنیم، خدا قوت می‌گیم به شما و همه همکارانتون جناب آقای دکتر جعفری، آرزوی موفقیت داریم. اما درباره حوزه فعالیت حضرت عالی اداره کل تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش می‌خوایم صحبت کنیم و اون سوال این هست که انشالله سال تحصیلی جدید امیدواریم که یک نگاه جدید، یک رویکرد جدید در امتداد به هر حال برنامه‌ریزی‌های جدی و منسجمی که تو عرصه تربیت بدنی تو آموزش و پرورش وجود داشته انشالله دنبال بشه و اون این که جدیتر از گذشته، سال به سال ما جدیتر از گذشته تو عرصه تربیت بدنی مدارس باشیم. حالا به هر حال بعضی مدرسه ها هستن، به ویژه الان که تعداد غیر انتفاعی ها هم زیاد شده به خاطر کمبود جا، ممکنه به هر دلیلی نمیگیم حذف بشه اما جدی گرفته نشه، سهل تر گرفته بشه. این موضوع رو بفرمایید آقای دکتر جعفری.
بنده هم عرض تبریک دارم خدمت همه مردم عزیز، به ویژه دانش آموزان و فرهنگیان و به ویژه 33,000 معلم متخصص تربیت بدنی، فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت رو خدمتتون عرض شود. خب با توجه به بحث پروژه مهر، ما 33,000 معلم متخصص تربیت بدنی که داریم، اولویت اصلیمون ساماندهی معلمین عزیز در دوره‌های مختلف تحصیلی متوسطه دوم اول و در واقع ابتدایی بوده که خب استانها خیلی خوب و قوی ورود پیدا کردن و این ساماندهی به خوبی انجام شده. در کنارش یک بحث بسیار مهمی که ما برای شروع سال تحصیلی داشتیم که برای دومین سال پیاپی این طرح داره انجام میشه، برای مدارس محروم و کم برخوردارمون هست، به دلیل اینکه مشارکت کم هست و مشکلات زیادی رو دارن، و بحث تهیه تجهیزات ورزشی هست. خب الحمدلله با مشارکت هم خود ستاد، هم خیرین، هم نوسازی مدارس و خود استانها، ابلاغ اعتباری که به استانها انجام شد رو در واقع برنامه‌ریزی کردن و از تاریخ 23 شهریور ماه تا 31 شهریور ماه این کاروان تجهیزات ورزشی مهربان شاد در اکثر استانهای ما، که عرض میکنم اکثر استانهامون، همه استانها این کار رو انجام میدن، ولی دو سه استان با توجه به برنامه‌ریزی که انجام دادن در همین هفته اول مهر ماه انجام خواهد شد. این کاروان تجهیزات ورزشی با اعتباری نزدیک به 35 میلیارد تومان به مدارس با اولویت مدارس محروم و کم برخوردار در واقع ارسال شده به مدارس. در راستای فرمایشی که دادید، با توجه به اینکه خب به هر حال در مهر ماه ما هفته تربیت بدنی رو داریم، ما برنامه‌های ابلاغیمون به استان‌ها اون بر اساس سند تحول بنیادین و زیر نظام‌هایی که تعریف شده، فعالیت‌ها و اقداماتی رو در واقع به معاونین تربیت بدنی و سلامت استان‌هامون ابلاغ کردیم که این فعالیت‌ها هم در قالب اجرای درس تربیت بدنی در ساعت درس تربیت بدنی است و هم فعالیت‌های مکمل برای کیفی‌سازی ساعت درس تربیت بدنی. تو هفته تربیت بدنی هم بعضی از این فعالیت‌های ما به صورت نمادین در واقع استارت می‌خوره، مثل المپیادهای ورزشی در اون مدرسه ایمون که در واقع دستورالعملش با امضای مقام عالی وزارت به استان‌ها ابلاغ شده، یا اینکه امسال یک کار جدیدی رو در از کار جدید به این خاطر که اون طرح حیات پویایی که در سنوات گذشته داشتیم، اون طرح وجود داره اما در یک مدارسی رو به صورت پایلوت و با توجه به اعتباراتی که به استان‌ها ابلاغ شده، نزدیک به 2000 مدرسه به صورت مدارس پویا در واقع شناخته می‌شوند. کلاس‌های درس و تربیت بدنی که امسال شروع شده، از چندین ماه برنامه‌ریزی شده، دو تا کار داره انجام میشه با همکاری و تعامل با سازمان نوسازی مدارس. در مدارس جدید الاحداثمون، اون در سازه و فونداسیون مدارسمون بر اساس زیر نظام فضا، تجهیزات و فناوری، کلاس درس و تربیت بدنی برای دوره ابتدایی به ویژه دختران تو اون سازش و فونداسیونش دیده میشه، که این کلاس درس تربیت بدنی بر اساس اون مهارت‌های بنیادین و بحث سواد حرکتی که دانش آموزان دختر بایستی در یه فضای بانشاد و یک فضای ایمن داشته باشن، انشالله اجرایی خواهد شد و نقشه و این مسائلش طراحی شده، به نوسازی هم داده شده. اما به خاطر این برنامه‌های کوتاه مدتمون تفاهمی رو با استان‌ها داشتیم، 380 فضایی که بلا استفاده بود و بیشتر از اینا هست، ولی برای این امسال 380 فضا رو تفاهم کردیم در حد 150 متر، 180 متر، 200 متر که 200 فضای اون در هفته تربیت بدنی به بهره برداری میرسه. انشالله در هفته تربیت بدنی به صورت نمادین 140 در واقع دو سالن ورزشی و 16 استخر ورزشی به صورت ویدیو کنفرانس از طرف وزیر محترم آموزش و پرورش، از پروژه های نیمه تمامی که توسط سازمان نوسازی مدارس، که اینجا لازم میدونم از جناب آقای دکتر رخشانی مهر و همکارانشون تشکر کنم، در استانها افتتاح خواهد شد و برنامه های دیگری هم که حالا به هر حال هم مسابقاتی رو برای فرهنگیان و کارمندان آموزش و پرورش امسال برنامه‌ریزی میکنن استانهامون در هفته تربیت بدنی داشته باشن. برنامه‌ای هم که ابلاغ کردیم در راستای اجرای هم درس تربیت بدنی و فعالیت‌های مکمل بوده، به صورت ساری و جاری در مدارس ما اجرا خواهد شد.
به امید خدا انشالله. آنچه که فرمودید خیلی کوتاه، میخوام الان این رو بپرسم که خیلی از برنامه‌ها موکول به آینده است، آیا فکری هم شده یا به زودی به بهره برداری برسن، یا اینکه خیر احتیاج به زمان بردن هست؟
نه، ما برنامه‌ای که خود آموزش پرورش متولی است که داره اجرا میکنه.
بله.
اون سازمان نوسادی رو هم که عرض کردم که اون چون اون برنامه دراز مدت هست.
بله.
باز هم سازمان نوسادی یعنی در واقع مأموریت داره که این کار رو انجام بده، ولی اون که عرض کردم در کوتاه مدت